سلام، اینجا ریلکس شو و من مهدی اسکندری هستم. تو این اپیزود از ریلکس شو ما با یک سنیور بک اند دیولپر گفتگو کردیم. از رنج حقوقیش گفت، از اینکه چه جوری تونست اولین بار بره سر کار، توی چالش‌های کاریش با چه چیزایی روبرو شده و چه جوری باهاشون برخورد کرده صحبت کردیم. امیدوارم که این پادکست براتون مفید واقع بشه. بچه‌ها ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنید، اگر ویدیو رو هم دوست داشتید لایکش کنید. بریم تو کار پادکست. مهمون این برنامه مهدی شمس از شرکت اسنپ‌فود. چه خبر مهدی؟
قربونه، چطوری؟
سلامت باشی، مرسی. آقا چه خبر از اسنپ‌فود؟ خوش میگذره اونجا؟
خدا رو شکر. فضا خیلی دوستانه است، خیلی بین کار و زندگی بالانس خوبی ایجاد شده تازگی واسه من. تونستم از خیلی از افرادی که اینجا بودن خیلی چیزای خیلی خوبی یاد بگیرم. خاطر اینکه یادگیری یکی از هدف‌های اصلیه هر دیولپری دیگه به هر حال.
100%.
و وقتی که جایی مثل اسنپ‌فودم کار میکنی بیشتر یاد میگیری، بیشتر دوست داری که تبادل نظر کنی، آدمای خفنی هستن که بتونی باشون تبادل نظر کنی به هر حال. و خب خیلی باحال دیگه این به نظر من.
ایوال ایوال، چه مدت الان اسنپ‌فودی؟
حدود یک سال و نیم میشه که اومدم اسنپ‌فود.
عالی، اتفاقا خیلی تعریف شنیدم از اسنپ‌فود، یعنی بین کمپانیایی که توی ایران دارن کار میکنن و اینا، حال دیولپرها تو اسنپ‌فود اصلا یه چیز دیگه بوده. پرسیدم ازشون، یه حس و حال دیگه دارن. آره خدا شکر. خب بریم یه ذره وارد سوالات مصاحبه بشیم. اول از هر چیزی من معرفیت کنم بچه‌ها، مهدی یه سنیور بک اند دیولپر خوب که دات نت کار هستن، ایشون از دوستان دات نت کارمون هستن. آره و خیلی تو کارش خفن و حرفه‌ایه. یه امروز ازش خواهش کردم، گفتم مهدی بیا اینجا یک در واقع تبادل نظر کنیم، از تجربت بگو و امیدوارم که مصاحبه مفیدی بشه براتون. خیلی خوب مهدی، اولین چیزی که در واقع میخوام ازت بپرسم اینی که چی شد اصلا وارد دنیای برنامه نویسی شدی؟ چرا تصمیم گرفتی برنامه نویس بشی اصلا؟ این همه شغل چی شد اومدی این دنیا؟
والا من شاید بگم که از اول میدونستم که قرار دنیای کامپیوتر واسه من دنیای جذابی باشه و برم سراغ این کار. بچگی پشت کامپیوتر بودم، با کامپیوتر بزرگ شدم. زیاد نیازی نمیدونستم کامپیوترم حتی بدم به دیگران درست کنن. از بچگی میرفتم حتی سی دی های آموزشی رو میگرفتم، ویندوز اکسپین حذف کنم، نمیدونم کارهای مختلف بکنم. خاطر همین میدونستم که من با کامپیوتر یه اختی دارم، چون زبانم هم خوب بود به نسبت. از خردسالی من زبان رفتم و زبان خیلی کمک کرد بهم که بتونم زبون کامپیوتر رو بفهمم. دیگه اومدیم جلو و رسیدیم به دبستان. دبستان همه کارهای کامپیوتری معمولا مدرسه رو مینداختن گردن من، حصول آیتی نداشتن تو دبستان. آره دبستان کلاس چهارم و پنجم و ششم معمولا تایم من تو سایت مدارس میگذشت، یا کامپیوتر یکی خراب میشد میرفتم درست میکردم، تو مثلا کامپیوتر معاون درست میشد، خراب میشد میرفتم درستش میکردم و این داستانا. آره همینجوری بگم بیام تا دبیرستان ها؟
نه دبیرستان شروع که دیگه.
آخه دوران راهنمایی دوران بلدیه ها.
خواه از اون موقع بگو پس. درقش از کجا خورده مهمه.
آره قطعا. من وارد راهنمایی که شدم فهمیدم که اصلا برنامه نویسی چی هست. یعنی حالا شنیده بودم یه سری چیزایی ولی زیاد نمیدونستم. شروع کردم یه مسابقات روبوکاپی بود واسه فوتبال دو بعدی، اون موقع با سی پلاس پلاس مینوشتن روی لینوکس. اونجا شروع کردم و با مبانی سی پلاس پلاس و اینا آشنا شدم. کم کم تو اون بازیه رفتیم و مسابقات رفتیم و ولی خب مقام کسب نکردیم قطعا، چون زیاد سن سالمون بالا نبود، آدمای قدر زیادی بودن و نتونسته بودیم اونجوری که باید اون رو بنویسیم. ولی خب تو اون سن و سال تجربه خوبی بود اینکه من متوجه بشم. به علاوه اینکه اون مدرسه راهنمایی که میرفتم افرادی بودن که من بخوام ازشون سوال بپرسم که مثلا HTML چیه، CSS چیه. اینجوری تونستم با HTML CSS و دنیای وب کم کم آشنا بشم و یه گریزی هم حالا به وردپرس زدیم اون موقع
ایول ایول واقعا
دیگه.
من اگه بهت بگم کی دسترسی به اینترنت پیدا کردم پشمات میریزه.
نه من اینترنت رو از وقتی که کارتی بود، یه سری کارت داشت واسه پارس آنلاین هم بود اگه اشتباه نکنم، می‌خریدیم واسه دایال اپ واسه می‌شدیم. یه سری کدم داشت، الان هنوز حفظم کداشو، اون کدای اینترنت آزادش بود، واسه می‌شد و میومد رو قبض تلفن، دایال اپ بود، اشغال می‌شد تلفن و اینا. آره اینجوری دیگه اومدیم آخر راهنمایی و یه بازی نوشتیم، یه بازی نوشتیم جنگی بود، دو تا مرحله داشت، اونم رفت مسابقات، بالاخره جابر ابن حیان بود اون موقع.
تو دوران دبیرستان
راهنمایی
راه
هنوز
ای ده
وارد نشد. آره یه گیم دیولپ کردیم با دو تا مرحله، خب این نزدیک یک سال از وقت ما رو گرفت، دو تا مرحله کلن، دو تا گان، دو تا مرحله و دو تا شخصیت کلن، یه
رقم
انمی ها که همه شکل هم بودن. آره خب چیز دو نفر هم بودیم و اونی که دوستم هم الان توی یکی از شرکت های خوب داره کار میکنه. بعد دیگه اومدیم جلو، رسیدیم به دبیرستان. متاسفانه اینجا من اشتباه بزرگی که کردم این بود که رفتم تجربی و
مثل
آره
من
یه
خب
آره یه دو سه سالی از دنیای کامپیوتر کامل که نه ولی به دور بودم.
چقدر
دیگه
جالب.
بعدش هم که دبیرستان تموم شد و کنکور دادم و مستقیم رفتم سر کار.
ایول
اینجا شروع کردم سوالای بعدی جواب بدم که چی شد،
آره
چجوری
همه
تونستم
شو
برم
ندیگه بذار من بپرسم. خب پس اینجوری بود که خب از دوران در واقع بچگی دسترسی کامل به کامپیوتر اینا داشتی، با اینا اصلا بزرگ شدی، زبانت هم از بچگی خوب بوده، بعد تو دوران دبستان شروع کردی یه سری کارهای مثل ویندوز و کارهای دم دستی رو یاد گرفتی، اومدی راهنمایی رفتی تو دل دیولوپ و با کد نویسی و سینتکس ها بازی میکردی، بیشتر رفتی تو دلش. دبیرستان ولی یه بریک داشتی و بعدش دوباره واقع از گرفتی دست تو مثلا رفتی توی کار. حالا یه چیز جالب بهت بگم، داستانی که گفتی خیلی ریورس شده زندگی منه. خب یعنی اینجوریه که من خب تا چهارم پنجم دبستان کامپیوتر نداشتم، خب نمیدونستم کامپیوتر چی هست. خب ولی از 5 سالگی همیشه به همه میگفتم، گفتم من بزرگ شدم میخوام برنامه نویس بشم. یعنی بچگی میگفتم، مستند میدیدم خیلی مثلا جذاب بود برام. بعد که کامپیوتر خریدیم پدرم نمیذاشت دست بزنم به کامپیوتر، از این آدمای سختگیر. بعد من خب کار خودم میکردم، بالاخره دسترسی ها رو آره همه دارن اینا رو. ولی خب اینترنت، ببین من اولین باری که اینترنت رو تاچ کردم دوم دبیرستان بود، تاچ کردم یعنی اصلا اینترنت نداشتم و اکسسی هم به اینترنت نبود. خب دوم دبیرستان من اولین بار اکسس پیدا کردم به اینترنت، 3 ماه بعد وبسایت هم رو زدم و وبسایت رو مدت 8 سال داشتم. چی میگه؟ یه اصلا اینجوری
سایت.
آره اصلا
بگم بهت، اون موقع زیاد بحث وبلاگ و اینا مود بود اگر یادت باشه، روز بلاگ و بلاک فاو و اینا. من
داشتم
یک سایتی داشتم اون موقع، سنم کم بود، 14 سالم بود فکر میکنم، سنم کم بود، میرفتم از سایت های مثلا پی سی دانلود و سافت 98 و اینا محتوا کپی میکردم میآوردم میذاشتم توی وبلاگم، کلی بازی میگرفت. و آره
من این کار کردم، روز بلاگ بلاگم پاک کرد و عصبانی شدم، رفتم وبسایت زدم، رفتم وردپرس دیدم این چیه، دامنه خریدم، هاست خریدم، بعد خودم آپلود میکردم، بعدا فهمیدم وی پی اس هست، با وی پی اس آپلود میکردم، نزدیک 50 تا فکر کنم 100 ترابایت ما دیتا آپلود کردیم توی یه مدت طولانی و 600 ایران هم رسیدیم تو رنک الکسا، 600 رسیدیم، پی سی دانلود و دانلود ها از ما کپی دارن عزیزم. خب اینا در جایگاه خوبی بودیم. ما روزی اون موقع مثلا 34,000 IP، 40,000 IP در روز چیز داشتیم، ورودی داشتیم.
خوبه.
یکی از پست های من 70,000 تا کامنت خورده، هنوز دیتابیس رو دارم.
همین الانش هم خیلی خوبه، چه برسه به اون موقع.
آره الان که کلا جمع شد بعد از داستانایی که نمیخوام تعریف کنم، ولی خب کلا جمع شد. خب بریم آقا، خیلی منحرف شدیم از مسیر. پس این از داستان شروعت بود که از کودکی بوده. این کم از تجارب حرفه‌ایت بگو، چی شد، چجوری شغل پیدا کردی برای اولین بار و تو چه شرکتهایی کار کردی و چجوری شد رفتی تو خانومی بعد اومدی تو اسنپ فود؟ مسیر شغلی تو برای بچه ها بگو، مطمئنم جذابه.
من در واقع با یعنی خیلی خودآموز یاد گرفتم، چون یک پیش زمینه ای داشتم مثلا به سی پلاس پلاس اینا که بهت گفتم، تونستم که خودآموز یه سری آموزش ها رو از سایت هایی که حالا موقع آموزش ارائه میدادن دانلود کنم و ببینم. میتونم اسم ببرم مثلا
آره
سایت رو
آره
بگم؟
آره
که
آره
آره
بگو.
اون موقع چون من سی پلاس پلاس بودم، گفتم که چی نزدیکتر بهش، سی شارپ بهش نزدیکتر بود و به خاطر همین رفتم سراغ آموزش های سی شارپ. اون موقع هم با تحقیقی که داشتم فهمیدم که یکی هست به نام ایمان مدائنی تو سایت تاپلرن سی شارپ درس میده. من رفتم این دوره ها رو دانلود کردم، دوره ها رو شروع کردم دیدم که در واقع بعد اینکه کنکور دادم، یک ماه آخر تابستون رو اگر اشتباه نکنم، نشستم و این دوره ها رو پشت سر هم دیدم، روزی 8-9 ساعت این
درست.
دوره ها رو دیدم. و بهمن ماه بود یا دی ماه بود اولین جا رزومم رو فرستادم از طریق همون، چون امام مدنی فالو داشتم، یه استوری گذاشت که ما یه دیولوپر میخوایم. منم سریع این فرصت رو گرفتم، گفتم بذار بفرستم دیگه. حالا
خودش گذاشته بود؟
گذاشته بود که ما یه دیولوپر میخوایم، اصلا من نمیشناخت که، یه استوری گذاشت دیولوپر، گفتم من دورهای شما رو دیدم، دوست دارم من برم مثلا کار کنم، منو کانکت کنید. رزومه رو فرستادم، رفتم اونجا مصاحبه کردم، مصاحبه هم خوب بودم چون جونیور دیولپر میخواستن
درست.
و نسبت به جونیور یکم مثلا من چیزا رو داشتم، کوالیفای شده
بودید.
بودم.
آره.
آره رفتم و اولین جا که کار کردم یه شرکتی بود که واردات لوازم پزشکی بود و من تنها دیولپر اونجا بودم.
ایوه.
آره حالا حدود مثلا 9 ماه اینا اونجا هم کار کردم، بعد دیگه گفتم که جابجا بشم چون دوست داشتم برم جایی بزرگتر. این جای بزرگتر رفتنه همیشه جزو گلای من بود، یعنی دوست داشتم که همیشه برم جای بزرگتر چون آدمای بهتری بودن و چیزای بهتری یاد میگرفتم، بالاخره تکنولوژی هاشون فرق میکرد. بعد رفتم مهبانک هم نمیدونم حالا تو شرکتتون شما یخچالای کیوبی دارید یا نه، تولید مهبانگه.
هیچ وقت
کار
برنداشون توجه نکردم.
آره این یخچالایی که میرید روش گوشیتونو میگیرید اسکن میکنید باز میشه.
آها.
بیشتر با شرکت ها و سازمان ها کار میکنم. اونجا بودم، اونجا یک ایده ای زد به سرم که کافی به در رو انداختم. آره حالا به اونم میرسیم،
میگم اونم میپرسم. خب پس مهدی یه چیزی، الان گفتی ایمان مدائنی بود؟
بله بله.
اگر حالا در واقع چنل یوتیوب اینو هم داشته باشه، بچه‌ها من براتون لینکش رو خیلی دیسکریپشن میذارم، لینک دوره رو هم از مهدی میگیرم براتون میذارم تو دیسکریپشن، اگر دوست داشتید ببینید سورس خوبیه. بعد پس اینجوری شد که اول رفتی توی شرکتی که خودت تنها دیولپرش بودی، بعدش رفتی توی شرکت یه ذره بزرگتر و اونجا ایده کافی بده افتاد توی ذهنت. میخوای از خانومی و اسنفود هم ذره بگو و اونجا هم برسیم، بعد کافی بده هم صحبت میکنیم.
بعد از اینکه توی مهبانک بودم، دوباره یه مدت همه کارا تکراری میشه، یه مدت میفهمی که داری درجا میزنی و اینا، نیاز پیدا میکنی که باز حالا جاتو عوض بکنی، بله یه لول اپی بکنی. خب خانمی الان خیلی بولد شده و معروف شده، اون موقع اینجوری نبود. قضیه واسه سه سال و نیمه پیشه، ما رفتیم که حالا یک وبسایت لگسی داشتن رو ریرایتش بکنیم. اونجا هم باز رزومه فرستادم و مصاحبه کردم و اینا، رفتم تو پیش یکی از دوستان خوبم دیگه اونجا شروع به کار کردیم و نزدیک 2 سالم اونجا بودم.
درست. تجربه کار تو خانمی از 1 تا 10؟
واقعا ده
ایوه
خانمی برای من یک سکوی پریشی بود، باعث شد خیلی چیزا یاد بگیرم، تعداد یوزر بالا، تعداد سرویس های خوب، باعث شد که با فلو یک ای کامرس آشنا بشم. چون ما دیولپرها نیازه که با بیزنس آشنا باشیم تا بتونیم که یه چیزی رو دیولپ بکنیم، و
100%.
وقتی که شما با یک ای کامرسی آشنا میشید که تیم مارکتینگ فوق العاده قوی داره، ابزارهای مارکتینگی که دیولپ میکنید خیلی خفنه، نمیدونم ابزارهایی که واسه یه مرکز پردازش درست میکنید خیلی خفنه، کلا کار توی همچین شرکتی خفنه چون آدمای خفنی داره و شما هر روز در حال یادگیری هستید.
استارتاپی بود اولش که رفتید یا نه؟
نه نه
بودش یعنی؟
شرکت ها که تا 10 سال اول استارتاپی هن همه.
آره اون دیگه گلوبالی بهش نگفتم. اوکی، یعنی منظورم که شرکتش بود دیگه، یعنی همه چیزش اوکی بود، وبسایت داشت، نمیدونم تازه تازه نیومده بود، شما بعد اومدید جوین شدید به تیم.
تازه نیومده بود، ما تازه جوین شدیم، یعنی دیولوپر داشت ولی مثلا 1-2 تا دیولوپر داشت،
فهمیدم.
شدیم و یک تیم ساختیم اونجا.
ایوه، پس سکو پرتابت خانمی بوده، جایی بوده که همه چیزها رو به قولی حسابی ارتقا دادی و بعدش هم آماده شدی واسه سکوی بعدی. خب
بله،
بعد چی شد بعد از خانمی؟
بعد از خانمی یک حالا فضای تکراری باز ایجاد شد، یه فضای حالا یکم اذیت کننده بود برام، به خاطر همین مجبور شدم که اون فضا رو ترک کنم و رزومه‌مو فرستادم به شرکت‌های مختلف. اولین جا هم استنفورد فرستادم، ولی خب چون فرایندشون طولانی شده بود نزدیک 2 ماه، مجبور بودم که به نزدیک 20 تا کمپانی دیگه من رزومه‌م بفرستم و فرستادم. خیلی هاشو ریجکت شدم قطعا، خیلی هاش رو اوبر کوالیفای شدم، خیلی هاشم اکسپت شدم و نرفتم، که استنفورد جواب داد و گفتش بیا دیگه. اونجایی که اکسپت شده بودم همه اعلام کردم که نمیام و رفتم استنفورد.
چجوری بهت اعلام کردم؟ چه حسی داشتی اون لحظه؟
خیلی خوشحال بودم چون هم رقمی که میخواستم خوشحال کننده بود برام، چون رقم واقعا من یکی از دلایل مهم کار کردن رو در آوردن پول میدونم قطعا.
100%. همینه، شما کار میکنی که پول
بله
دربری در هر زمینه.
دقیقا دقیقا، یادگیری به کنار، یادگیری باعث میشه شما پول در بیاری، کاری ندارم. یکی از فاکتورهای مهمش پوله، تو حالا تو مملکت ما به هر حال پول حرف به قول گفتنی چیز
عشق و علاقه،
بولتریه.
جای خودش،
بله
جای
بله
خودش، همه چیز به
این
جاشه.
بله این همون رقمی که میخواستم بود، هم دانش بنیان بود، هم مزایای خیلی خوبی داشت، هم چون شرکت بزرگی بود میدونستم که اگر واردش بشم بین کار و زندگیم یک بالانسی هست. شما وقتی توی شرکت استارتاپی کار میکنید احتمالا این بالانسر رو از دست میدید، کار خیلی بولتر میشه، شما بعضا ممکنه توی خونه یا توی تفریح یا توی مسافرت باشید ولی هنوز فکرتون درگیر اون چالش فنی باشه که اونجا گیر کرده، ولی خب شرکت بزرگ این مسئله ها رو نداره قطعا.
آره، همه چیز سازمانی طور و مدیریت شده است، خیلی خیلی به نسبت شرکت های کوچیک خیلی بهتره. خب پس اینم از اسنپ فود، رسیدیم به این داستان. خب مهدی، یه چیزی که به قولی واسه دیولوپرهای تازه کار خیلی اتفاق میفته اینه که چطوری میتونن خودشون رو ارتقا بدن، خب، و زمانی که به لول تو رسیدن، یعنی به لول یک سنیور رسیدن، بتونن اون لول رو حفظ کنن، چون یک سنیور مداوم ایج دیگه، این رو لبه تکنولوژی هی خودش آپدیت میکنه، هی میبره جلو، هی ارتقا میده. چه جوری تو اون جایگاهی که یه سنیور نشسته خودش آپدیت نگه میداره و چالش ها رو راحت تر پشت سر میذاره؟ منظورم چیه؟ یعنی یه تازه کار رو نگاه کن که داره به تو نگاه میکنه و تو چجوری خودتو آپدیت میکنی، چجوری چالشاتو حل میکنی؟
ببین، چالش که همیشه وجود داره. شما وقتی که اول کاری داری یاد میگیری و اینا، احتمالاً یکم سختی بیشتری داری میکشی تا وقتی اینکه به یه سطحی میرسی که با این فضا آشنا شدی و داری به قول معروف اون لرنینگ واسط نرمالتر شده. میدونی چی میگم؟ وقتی که شما تازه کاری میای میگی که خب این چالش چجوری پیاده سازی کنم که مثلا اصلا بلد نیستی، تنها سولوشنی که به ذهنت میاد رو انجام میدی. وقتی که یکم میری جلوتر، مید لول میشی، مثلا با دیزاین پترنای مختلف آشنا میشی، با مثلا دیگه چه جوری اولین بار کد بزنمه نیست، چه جوری کد بهتر بزنمه. و کم کم که جلو میری به سنیور، مثلا به سنیور لول میرسی، دیگه بحثای کامیونیکیشن با تیمای دیگه مطرح میشه، اینکه شما چجوری سولوشن میدی برای پروژه های مختلف مطرح میشه، چقدر آرکیتکچر های مختلف رو بلدی، چقدر میتونی بازم میگم سولوشن ارائه بدی، این خیلی مهمه. دلیل هایی که برای سولوشن هایی که ارائه میدی چیه؟ حالا نمیخوام زیاد تخصصی صحبت کنم، ولی این یادگیریه میتونه از فرصت طلبی هم بیاد. یعنی شما شاید یه جا نشستید توی جمعی، خیلی مهمه این، توی جمعی نشستید، یکی داره راجبه چه میدونم یه اصلی صحبت میکنه توی نرم افزار، خب شما اصلا هیچ دیدگاهی ندارید. به نظر من افراد به دو دسته تقسیم میشن توی این مورد. یه مورد اول میگه که خب چی گفت، من چقدر نمیدونم، من چقدر داغونم، من چقدر دیولپر بدیم، که خیلی دیولپرها بهش دوچار میشن قطعا. آره. یکی همینه که میگه که خب ایول، عجب نکته گفت، برم ببینم این چیه، برم سرچ کنم، برم دو تا مقاله تو مدیوم بخونم، برم دو تا کورس یودمی ببینم، برم تو یوتیوب سرچ کنم ببینم چیه اصلا. این کم 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 ها واقعا یک جاهایی به کار آدم میاد که باعث میشه آدم واقعا لول یه لول آپی بکنه. این خیلی به من کمک کرد توی لول آپ کردن و به قول معروف توی اون سطح موندن.
اوکی، پس یعنی میگی که دیدگاه طرف خیلی مهمه، اینکه چه جوری نگاه میکنه مسائل و آیا اون بدبینیه رو داره، اون عدم کانفیدنس رو داره، اینا میتونه خب واسش به ضررش تمام بشه. یا اینکه گفتی آدم میتونه فرصت‌ها رو ببینه توی هر در واقع سیچویشنی، طرف فرصت‌ها رو ببینه و هانتشون کنه، شکارشون کنه و بره دنبالشون ببینه اصلا چی هن، چی کارشون میتونه بکنه. ایوه، دوست داشتم دیدگاه رو، خیلی چیز مثبتی بود. بعد حالا یه چیزی که هست مهدی، ببین این یه مسئله است درباره اینم صحبت کردی که گفتی که خب از یه جایی به بعد دیگه مسئله فقط کد زدن نیست، مسئله اینه که از دیزاین پترن‌ها استفاده کنی، مسئله اینه که ترتمیز کد بزنی، یه کدت ریوزیبل بنویسی، خب ریوز باشه بشه استفادهش کرد و اینا. ببین خیلی از کمپانی‌های کوچیکی که من می‌بینم میگن فقط بزن، اوکی، یعنی 10 سالم بگذره یعنی که بزن، تو فقط بزن، زدن مهمه. اینکه تو دو روز زودتر تحویل بدی، خب از نظر بیزینسی واسه اون خیلی اوکی تره، چون مثلا سریع کارو میرسونه به کلاینتش و پیمنتش رو میگیره و تمام شد و رفت. خب ولی من حس میکنم توی کمپانیای کوچیک این به ضرر دیولپره. ببین وقتی مثلا یه شرکت بزرگی مثل دیجیکالا، اسنپ، حالا هر چی، تپسی، اینا دارن دیولپ میکنن، دارن پروداکت خودشون دیولپ میکنن، خب اهمیت میدن، یعنی میگن آقا جان این بی تی ان 4 ماه دیگه به دست ما برسه اوکیه، خب این عملیات پشت این پرداخت 6 ماه دیگه هم تست بشه هنوز روش ما اوکییم. خب ولی کمپانیای کوچیک مثلا 2 هفته فرصت دارن کل پروژه رو بزنن. خب من حس میکنم تمام دیولپرایی که مید لولن، از جونیور رسیدن به مید لول و حتی دارن سنیور میشن، وقتش میرسه که باید از اون شرکت بزنن بیرون.
آره مهدی، خیلی باهات موافقم راجع به این قضیه، چون میدونی به نظر من اگر یک جایی هستی که داری یک سری کارهای، حالا نمیگم تکراری، چون کار تکراری کردن بعضن ما دیولپرها زیاد انجام میدیم کار تکراری، مثلا هی کراد مینویسیم، هی کارهایی که قبلا کردیم رو دوباره میکنیم و اینا. ولی خب یه جایی میرسی میبینی که دارم خیلی بیش از اندازه خودم میدوام و توان میذارم. اینجا جاییه که تو باید به خودت بگی آیا ارزششو داره اول که من دارم این همه توان خودم رو میذارم، آیا دستاوردی برای من داره، دارم چیزی یاد میگیرم یا نه، دارم فقط شرکت رو به اهدافش میرسونم و واسه خود من دستاوردی نداره. قطعا اگر شرکت خوبی باشه، اون فضای خوبی باشه، خیلی برای رشد تو اهمیت قائله. و اگر برای رشد تو اهمیت قائل باشه، بالاخره مثلا یک پولی میده بابت اینکه تو بری یه دوره آموزشی بگیری یا یک تایم آزادی واسه تو در نظر میگیره که تو بری آرندی کنی، بالاخره یه چیزی یاد بگیری خودت. به خاطر همین اگر کسی ببینه که داره درجا میزنه، به نظر من وقتشه که یه فکری بکنه به حال اینکه چیکار الان باید بکنم، برم کدوم شرکت رو. آره دیگه،
من واقعیتش رو همین چیزا هم. ببین مثلا هر دیولپری خب تا یه جایی میره بالا، از یه جایی به بعد باید اون نردبونی که ازش میری بالا جاپا داشته باشه، میدونی، تا یه جایی میشه رفت بالا، باید بری یه بله چیزی بله. که در واقع دیدگاهش بلندتره، جایگاه بالاتری داره، بتونی هنوز بری بالا دیگه، تهش دیست رو پشت بومشی، رو پشت بوم این شرکتی. خب آره، شرکتی که مثلا 70 طبقه است. خب خب آقا بریم سراغ پروژه خودت، کافی بده. بذار از کافی بده برامون بگو چطور شکل گرفت این داستان، چجوری پیاده سازیش کردی و داستانشو برامون توضیح بده.
ببین همونطور که گفتم، من توی مهبانک بودم که این ایده به سرم زد. خب دانش فنی آنچنان قوی نداشتم و فقط راجع به کلین آرکیتکچر یه چیزی شنیده بودم، دوست داشتم یه چیزی بیارم بالا و من همیشه به فکر، یعنی ایده زیاد تو ذهنم میاد و میره، خیلیاش میگم که خب نه قبلا پیاده سازی شده، خیلیاش میگم که اصلا تو ایران نمیشه، خیلیاش میگم که فرهنگش نیست، و این یکی از اونایی بود که فکر میکردم فرهنگش نیست. و اینکه ما بخوایم یکی که به ما یه چیز رایگانی ارائه داده رو حمایت بکنیم، خب فرهنگش واقعا وجود نداشت، الانم خیلی کم رنگه، ولی خب خیلی بهتر شده. از این بابت اینکه شما بتونی یکی که به شما داره رایگان یه چیزی رو ارائه میده، یک محتوایی تولید میکنه، شما یک چیزی یاد میگیری رو حمایت بکنی، به نظر من خیلی کار زیبا و پسندیده ایه، باعث میشه که اون طرف موتیویت بشه بیشتر این کار رو انجام بده و به قول معروف باعث میشه که چی میگن، یکی به خود من مثلا 50,000 تومان پول بده بگه دمت گرم، خب یک انرژی مضاعفی به من، بله بله، یک انرژی مضاعفی من اضافه میشه و باعث میشه که کیفیت کارهامو بهتر بکنم، ارزش بیشتری خلق بکنم. این مهمه.
تو پرانتز اینجا بگم بچه ها، کافی بده یه وبسایت واسه دونیت دادن. اوکی، یعنی شما میتونید برید اونجا یه کافی 10,000 تومانی بگیرید واسه کسی که میخواد دونیت بدید بهش، یا 120,000 تومانی بگیرید. خب یه سرویس اینترنتیه واسه دونیت دادن. و شما اگه یوتیوبر باشی یا گیمر باشی، کسی باشی که استریم انجام میدی، خب هر کسی میتونه بیاد اینجا تو رو کافی مهمون کنه و حالشو ببری. خب ادامه بده.
گفتی گیمر و استریمر، اتفاقا یه سری قابلیت ها هم توی سال اخیر بهش اضافه شده که استریمر ها میتونن بیان و هدف تعیین کنن، دوناتون بذارن، استریم الرت داریم، خیلی کارهای خفنی داریم واسه استریمرها.
حالا خود اضافه میکنید به چه جورایی؟
تقریبا خودت هم میتونی بیای ثبت نام کنی، لینکشو بذاریم پایین واسه قهوه بخرن.
حتما این کارو
باعث میشه که انرژی بیشتری بتونی تزریق کنی به کارا.
آره بیدار میمونم. آره خب حتما این کارو میکنم. بچا لینکو میذارم، دوست داشتید دونیت بدید بهم تو دیسکریپشن. آره خب این ایدارم پس همون دوران پس شکل گرفته واسه هست و هنوزم داری و هنوزم پروژه تو تونستی زنده نگه داری و ارتقاش بدی. ای بعد واقعا بهت، چون میدونم پروداکت تو ایران چقدر سخته و چقدر مراجع قانونی و داستانای مختلف داره. کلن هر پروداکتی بچه، هر پروداکت تو ایران میزنید از یه وبسایت ساده گرفته تا کارهای بزرگتر، گاهن به نظر شخصی خود من به صرفه نیست توی ایران اون فعالیت رو آدم ادامه بده، چون سختی هایی داره که شاید بعضیا روحیشون سازگار نباشه باهاش و نتونن تحمل کنن، تا یه لولی سختی رو بتونن تحمل کنن. خب یکم از چالش ها و دستاورداش به همون میگی؟
با حرفت خیلی موافقم، این که یک جون سختی میخواد این قضیه که شما بتونی دووم بیاری تو این فضایی که مثلا یه استارتاپ میاری بالا، دفعه میری به فردا یکی دیگه آورد بالا، آقا کپی رایت هم نیست اصلا، یعنی چی؟ این اتفاق میفته. چالش های خیلی زیادی داری، حالا نه از لحاظ تکنیکال که بگی مثلا چالش فنی دارم، حالا ممکنه باشه ها، ولی اونقدری نیست که بعضا اذیتت میکنن و اینا. یکی از چالش هایی که من داشتم این بود که درگاه پرداخت گرفته بودم، تراکنشام خب پایین بود.
درست.
درگاه پرداخت دومه، حالا درگاه پرداخت اولم میگم که چی شد. چالش این بود که تراکنشا خیلی بالا رفت و درگاه پرداخت مستقیم با من تماس گرفتن که گفتن که آقای شمس ما نمیتونیم دیگه به شما خدمات رسانی کنیم، چرا باید بیان توی سایت شما پرداخت کنن و شما بهشون مثلا یک پولی پرداخت کنید، اینا باید مستقیم بیان از ما درگاه بگیرن مثلا. خیلی علنا همینجوری گفت، گفت شما حق فعالیت ندارید. گفتم من اینماد دارم، گفت مالیاتی دارم مثلا، قانونی کارم. آره نه نه اینم یه درگاهی بود مثل زرین پال. آره گفتش که نه شما نباید این کارو بکنید، ما درگاه شما رو می‌بندیم. گفتم که دست شما درد نکنه و بستن. یک هفته درگاه نداشتم تا رفتم با یکی صحبت کردم و یک درگاه جدید گرفتم.
ایوه دمت گرم بابا.
این یکی از مشکلاتی بود که پیش اومده بود، حالا مشکلاتی که فتا تماس گرفت و گفتم
هم رفتی پس
نرفتم، بیشتر تماسی بوده، گفتن که
خودش
آره حواستو جمع کن
دقت کن پسر کارو خطرناک. آره ولی خب آره ببین توی ایران چیزی که وجود داره اینه که خب به قول یه چیزی میگن من دارم راهمو میرم، خب انتظار ندارم سنگی از مسیرم برد، سنگی که تو راه من رو بردارید، لطفا سنگی جلو پام نذارید. خب
دقیقا.
ایران خیلی داستان اینجوری داره که اکثر استارتاپ ها، اکثر ایده ها توی مسیری که دارن میرن یه چیزهایی جلوشون رو میگیره که راه حل نیست. میدونی گاهن توی ایران راه حلی واسه یه چیزی ندارن و میان جلوشو میگیرن. این نیست که بگن اوکی مسیرتون خیلی خوبه اینا، این راه حل، از این راه حل ادامه بدید کارتون رو. خب بیشتر میان میگن ادامه ندید کافیه.
آره چیکار دارید میکنید؟
آره دیگه
جمع کنید تا بیای توضیح بدی استارتاپ هم چیه و
آره. خب دیگه به قولی جنگله دیگه، که بچه داشت میگفت ایران مثل جنگل میمونه. خب ممکنه دریده بشی، ممکنه هم بتودی و زنده بمونی. خب یعنی واسه همینه که هر استارتاپی نمیتونه موفق باشه، هر استارتاپی نمیتونه به جاهای بزرگی برسه. من اصلا سمت دیولپ رو واسه این گرفتم، چون دیدم پروداکت داشتن تو ایران خیلی سخته، دیدم دیولپ کردن آسان تره. بچه حالا فکر نکنید دیولپ خیلی پیچیده است، باور کنید اگر شروع کنید به برنامه نویسی یا حالا هر حوزه کاری که مثلا تو این کمپانی ها قرار کار کنید، متوجه میشید از داشتن یک محصول میتواند ساده تر باشد، چون کارتون معلومه. خب ولی وقتی محصول دارید تقریبا توی همه بخش ها باید یه ورودی بزنید. خب اینجوریه. بریم فیدبک کافی بده چجوری بوده؟ یعنی مثلا کاربرا مثلا واقعا واسه دونیت استفاده میکردن؟ داشتیم جاده خاکی تو مسیر چجوری بوده؟ نظر مثلا مردم رو فالو آپ میکنی توی شبکه های اجتماعی این ور اون ور چیا میگن؟
اولا خیلی چون تراکنش کم بود، یوزر ها هم کم بود، خیلی ترک میکردم که الان کی اومد ثبت نام کرد، خب چی کار میکنه، واسه چی داره استفاده میکنه اینا. توی توییتر زیاد محبوب شد این، یه مدتی همه لینک میذاشتن میگفتن که ای ولی سایت باحال واسه من، قهوه بخرید اگر منو دوست دارید، قهوه بخرید اگر اینا. کم کم رفت جلو. یه دفعه دیدم که توی آپارات توی یکی دو تا ویدیو هستش، رفت سراغ ماینکرافت پلیرها استفاده میکردن، میذاشن توی ویدیوهاشون. بعد اینجوری چهار نفر دیگه دیدم همینجوری، چون شاید باورت نشه ولی من تا حالا هزینه واسه یه تبلیغات ندادم و بیزنس جوریه که خودش رو معرفی میکنه و این لینک به وقتی که میره داخل محتواهای دیگران قرار میگیره باعث میشه که شما یوزر بگیری و به قول معروف راهت رو ادامه بدی. آره همین فروش چیزهای مختلف به جای گرفتن حمایت باعث شد که من به یک سری چالش ها بخورم. بعضا چالش های قضایی خوردم، از من نامه رسمی خواستن که اظهار کنم که ایشون مثلا از این حساب به این حساب پول رفته و توی تنگنا قرارم دادن و گفتن که بله. خب ببینید، شما وقتی قوانین و مقررات یک سرویسی رو نمیخونید و ازش به یک شیوه بدی استفاده میکنید که اصلا سازوکارش اینجوری نیست، خب قطعا
داستان میشه براتون.
آره دیگه، قطعا واسه خودتونم مشکل پیش میاد. به خاطر همین دیگه رفتم سراغ چالش های فنی داشتم واسه اینکه بتونم احراز هویت کنم کاربرام و مطمئن بشم که خودشون از حساب خودشون استفاده میکنن به نام یک شخص، حساب بانکی، کد ملی، شماره همراه و اینا، دیگه احراز هویت و این داستان ها هم اضافه شد.
ایول. پس الان دیگه یکی اینکه پس بچه هایی که از کافی بده استفاده میکنن دیگه احرازشون میکنی و بعد از راه درستش استفادهش کنن. آره چون
آره.
داستان میشه براشون. کلن هر سرویسی تو ایران همینه. آره کلن همه سرویس ها همینه، چون اگر خلاف یک چیزی رو برید جلو، خب اون سازمان اجازه این رو داره که دیتای شما رو به سازمان دولتی بده. بچه ها یه چیزی که تقریبا تمام سرویس های ایرانی ما اینو میبینیم، نمیدونم چی میگم. و اینم از این. خیلی خب، بریم سراغ یک کم مباحث تکنیکالی. میتونی برامون بگی بیشتر از چه فریم ورک های استفاده میکنی، چه ابزارهایی استفاده میکنی؟
اونجا که گفتم من رفتم سراغ سی شارپ یاد گرفتن و این داستانا، فریمورکی که مربوط به وب میشد ASP بود و من رفتم سراغ یاد گرفتن ASP و حالا یه رودمپی داره، اگر دوست داشتی من لینکش رو واسط میفرستم. طبق اون رودمپ شروع کردم به یاد گرفتن بک‌اند دیولپری در واقع و با دیتابیس های مختلف آشنا شدم توی کار، با تکنولوژی های جدید آشنا شدم، چجوری بهتر کد بزنیمی که راجبی صحبت کردیم آشنا شدم و خیلی یاد گرفتم از دوستان عزیزی که داشتم.
عالی. بعد پس سمت همون فریمورک های مایکروسافت در است، با همون دات نت و ابزاری خود مایکروسافتی رفتی جلو. اوکی. یه چیزی رو اینجا میتونی واسه بچه های تازه کار شفاف سازی کنی، فرق دات نت و دات نت کور، که اصلا یه چالشیه که همیشه همه میپرسن دات نت یا دات نت کور، نمیدونن چیه.
ببینین کسی که الان بخواد وارد این بازار بشه نیازی نداره این دوتا رو بدونه. چرا؟ چون تکنولوژی دات نت کور اول اینجوری اومد که ASP دات نت کور در واقع اومد که اون دات نت فریمورکی که وجود داشت و انحصاراً برای مایکروسافت بود از بین بره، اوپن سورسش کردن، باعث شد که به غیر از اینکه روی سرورهای ویندوزی فقط میشه بالا آورد، وب اپلیکیشن ها رو سرورهای لینوکسی هم بشه بالا آوردتشون و کم کم این اومد دات نت کور 1، دات نت کور 2، 3، دیگه 4 نداریم چون دات نت فریم ورک آخرین ورژنش 4 بود و اینا دیگه دات نت کور 4 ندادن و دیگه شد دات نت 5. ما چیزی به نام دات نت کور دیگه نداریم، دات نت 5 داریم، 6 داریم، 7 داریم، 8 داریم، 9 داریم.
بعد 9 فکر کنم آخریشه، درسته؟
9 آره پریویو اشتباه نکنم یا اومده، خیلی وقته نرفتم سراغش.
آره نه واقعا یه چیزی بود که حالا اون حرکتی که مایکروسافت کرد با دات نت کور، خب نظر شخصی من اجازم، من نظر شخصی زیاد میدم وسط ویدیو، چیزی که بود حس کردم مایکروسافت اومد خودش رو نجات بده، چون پروداکتی داشت که من دیولپر دیگه دوست نداشتم ازش استفاده کنم به خاطر خرید اون در واقع هاستای ویندوزی وی پی اس هایی که مجبور بودی میرفتی مثلا زیر سلطه مایکروسافت. خب و حتما باید از اون چیزایی که اون تعیین میکرد استفاده میکردی و خب هزینه ای واسه منی که مثلا دارم این پروداکت بالا میارم بالا بود. یعنی مثلا یه هاست یا وی پی اس در واقع وی پی اس لینوکسی رو خیلی با هزینه خیلی کمی میتونستی بگیری از هر جا، تازه قیمتا رقابتی بود. یه جوریه که این میگه انقدر سنت نمیدونم فلان، انقدر مثلا یورو، انقدر سنت
بله.
مثلا اینجوری. ولی خب مثلا ویندوزی ها اینجوری نبود، همیشه گرونتر بودن و داستانشون متفاوت. من اونجا حس کردم بیشتر مایکروسافت سعی کرد پروداکتش رو نجات بده و بمونه توی بازاری که واقعا داشت خدافظی میکرد با مایکروسافت.
واقعا بله.
آره خب پس اینم از این. بریم سراغ تصمیم گیری های فنی. ببینیم توی زمانایی که مثلا شما یه پروژه پیچیده داری تصمیمات چیه، مثلا چطور میای ابزاری رو انتخاب میکنی. مثلا وقتی یه پروژه خیلی پیچیده است خب و مقیاس بزرگی رو قرار پوشش بده، از چه دیتابیسی استفاده میکنی، از چه معماری استفاده میکنی واسش؟
بیایید مسئله رو ببریم یه جایی که بخوام بهتون سلوشن بدم. در واقع اینجوری نیست که ما اول کار بیایم بگیم که خب بریم ببینیم تکنیکالی باید چی کار بکنیم. مسئله اینجوری نیست. وقتی که یک مسئله پیچیده‌ای وجود میاد توی یک بیزنسی درست. شما باید برید با اون بیزنس اونر کامیونیکیت کنید حتما. وقتی که دارید صحبت میکنید توی صحبت‌ها یک جلسه، دو جلسه، ده جلسه مهم نیست، توی اون صحبت ها در میاد کار که اصلا شاید اون پیچیدگی که شما فکر میکردید نبوده. واقعا دیتا خیلی ساده تر از این میتونه مثلا استور بشه، چون دیتابیس رو مثال زدی میگم. کارا خیلی ساده تر یا اصلا سلوشنی نیست. بعضا میبینید که راه باید جور دیگه ای باشه. حالا میرسیم به مرحله‌ای که دیگه میبینیم نه واقعا مسئله پیچیده ایه و باید سولوشنی داده بشه که هم اپتیمایز باشه، هم بتونیم یک مثلا پروداکت انترپرایز تحویل بدیم. این دیگه جلسه های تکنیکال میطلبه. شما بازم نمیتونی بیای تصمیم هایی بگیری که بگی که من خب من میرم اسکیول سرور استفاده میکنم چون فلانی گفته تو لینکدین یه پستی گذاشته گفته اسکیول سرور انقدر اپتیمایز. شما نمیتونی هیچ وقت این کارو بکنی. شما باید بری تو جلسه های فنی و جتریدافی بکنی. یک توی پرانتزم بگم تریداف یعنی این که ببینی که این خوبه اینم خوبه. آره ولی خب چرا این از این بهتره، این چی داره که اون نداره. اگه این یه چیز قطعا همه ابزارها کامل نیستن و شما باید بینشون اونی که تطبیق پیدا میکنه توی شرایط شما رو انتخاب بکنید. بخاطر همین خیلی کامیونیکیت کردنه باعث میشه که شما بتونید سلوشن بهتری ارائه بکنید. حداقل اینجوری میشه که خیلی مسئله های خیلی پیچیده رو ساده کرد. بعد این کامیونیکیت کردنه باعث میشه که شما وقتی با یک نفری که تجربهش از شما بیشتره یا بعضا تجربه از شما کمتره ولی دیدگاه مختلفی داره، پی او ویش مختلف متفاوته با شما، خب از یه پوینت اف ویو دیگه ای داره به قضیه نگاه میکنه و ممکنه سلوشن رو جور دیگه ای پیاده سازی کرده باشه که خیلی به کمکت بیاد، خیلی راحت تر میتونی تصمیم بگیری. بخاطر همین کامیونیکیت کردن رو من اولین شرط پیاده سازی سیستم های پیچیده میدونم.
قشنگ بود حرفتو، واقعا قبول دارم. به خاطر اینکه خیلی اوقات اون پروداکت اونر داره درباره محصول صحبت میکنه، کارش صحبت میکنه، اصلا چیه این محصول و اینا، ما دیولپرها معمولا پیچیده فکر میکنیم. یعنی ما سخت به قضايا نگاه میکنیم، بعد مثلا میایم سخت ترین حالتش رو در نظر میگیریم که باید اینو به این ربط بدیم، این به اون پیدا، یعنی میدونی همه جوانب رو میایم از دیدگاه خودمون نگاه میکنیم. چون پیچیده فکر میکنیم پیچیده هم سولوشن میدیم، دنبال چیزای پیچیده، ولی میبینیم مثلا طرف رو یه چیزای خیلی بدیهی داره صحبت میکنه. یعنی اونی که داره برای تو پروژه رو توضیح میده، یعنی
دقیقاً
خیلی ساده میخواد. تو داری
خیلی
یه
موقع
چیزی
هم
باش میکنی.
لزوما
آره
تکنیکال بلد نیست اصلا طرف مقابل،
آره
پروداکتی که جلوت نشسته لزوما نباید تکنیکال چیزی بلد باشه. به خاطر همین شما داری از دیدگاه تکنیکال به قضیه نگاه میکنی، طرف مقابلت داره از دیدگاه پروداکتی به قضیه نگاه میکنه، یا میگه مثلا ریکوایرمنت این بیزنس اینه. به خاطر همین نیاز دارید که با کامیونیکیت کردن زیاد، حتی بیش از اندازه، وقت گذاشتن بیش از حد، باعث بشید که شما دوتا سیم پیج بشید حتما. حالا دوتا که میگم
دو نفر رو دارید،
منظورم
دو تا
تیم
کامیونیکیت.
شاید حالا آره
اوکی، دو تا سایدو داری بهشون اشاره میکنی.
بله بله
اوکی خب، پس کامیونیکیت کنیم تا یکسان بشه دیدگاه ها. بریم سراغ تست و دیباگ. واسه تست کردن، یکی اینکه اولا از چه ابزاری استفاده میکنی توی در واقع دات نت، یا کلا مثلا توی بک از چه ابزاری استفاده میکنی واسه دیباگ کردن، و روش مورد علاقه چیه اصلا؟ مثلا بین همه روش های هست، مثلا با کدومش بیشتر حال میکنی؟ حس میکنی کدومش حس اطمینان و امنیت بیشتری بهت میده؟ مثلا داری کار میکنی میگی خیالم راحته، مثلا این ابزار دمش گرم، هم من اونو میفهمم هم مطمئنم که خروجیش همون چیزی میشه که میخوام.
من یه چیزی هم بگم، من کتاب زیاد میخونم راجع به تکنولوژی. کتاب خوندن خیلی کمک میکنه به آدم اینکه بتونه دیدگاه جدیدتری یا دیدگاه نویسنده کتاب رو راجع به اون قضیه دریافت بکنه. راجع به تست نویسی هم من کتاب خوندم، حالا یکی دوتایی زیاد نخوندم ولی خب راجبش خوندم، و پیاده سازی هایی هم داشتم. حتی توی استفود کدی که تست نداشته باشه بعضا بالا نمیره. حتی بیشتر روی یونیت تست ها و اینتگریشن تست ها تمرکز داریم. و یکی از دوستان خوبم هم کیوان علی محمدی هستش، اتفاقا یه ورکشاپی گذاشته راجع به اتومیت تست ها که قشنگ توضیح میده که حالا الان فکر کنم در حال اجرا باشه، ولی یونیت
میذارم براتون بعد.
آره آره
یونیت
آره یونیت تست و اینتگریشن تست رو قشنگ کامل توضیح داده توش. کلی بخوام بگم، تست نوشتن باعث میشه که شما کد بهتری بنویسید، و اگر تست نوشتن رو اولویتتون قرار بدید قطعا کدی نخواهید نوشت که بدون تست باشه.
فهمیدم. ایوه.
چون با تست نوشتن میتونید یک جاهایی رو پوش کاور کنید که اصلا شاید به فکرتون نرسیده باشه که همچین جایی ممکنه باگ ایجاد کنه.
خیلی اوقات بریک میشه اصلا یه چیزی اگه تست ننویسید.
بله بله خیلی مهمه تست نوشتن، واقعا مهمه.
و اینم حالا میخوای اینم اگه میتونی بشکاف، چون خیلی اوقات وقتی پروداکت خیلی بزرگه تو شاید نفر دهم یا یازدهم باشی میای تو این پروژه، خب ممکنه دست بذاری یه جایی از این پروژه که نباید دست بذاری، خب و یه جای دیگر رو خراب کنی. اگر این تست نویسی ها نباشه، تو دستتو اونجا میذاری میگی به به من زدم درستش کردم، یه جای دیگر شما
بله.
ترکوندی.
بله. اگر تست های درستی باشن، شما قطعا دیپندنسی هاشم وقتی که دارید دیولوب میکنید دیپندنسی هاشم مورد عنایت قرار میدید، و باید خیلی حواستون باشه که این اتفاق نیفته. یه جمله خیلی خوبی هم توی یکی از این کتابا نوشته بود، این بود که تست بد نوشتن
خودش فاجعه است.
آره فاجعه است، یعنی تست ننوشتن خیلی بهتر از تست بد نوشتنه.
آره کلا میگن وقتی دارید دیولوب میکنید یا کد نزنید یا کد خوب بزنید، یا تست ننویسید یا تست خوب بنویسید. آره
در کل بخوایم راجع به دیولوب کردن یک محصول، یک پروداکت بخوایم صحبت کنیم که خوب باشه، سیمپلیسیتی یکی از سیمپلیسیتی یکی از اصلی ترین اصل واقعا، این که شما بتونید یک کدی رو سیمپل نگه دارید که نفر بعدی که میاد WTF کمتری به کد شما اضافه بکنه. یعنی هر چی کد WTFش کمتر باشه کیفیت بیشتری داره، نمیگم نداشته باشه چون داره قطعا، ولی خب اگه کمتر باشه
دیگه.
آره بگم چیز نمیخوری.
نه نه گوهش که خب واسه سیستم های مدیریتی و مانیتورینگ توی بک از چی استفاده میکنی؟ یعنی با چی مانیتور میکنی کدا رو، ترکشون میکنی؟ بذار یه جوری توضیح بدم که بدونی منظورم چیه. ببین مثلا ما داخل فرانت میتونیم از سنتری استفاده کنیم. توی سنتری میتونیم ببینیم، توی فرانت ها میتونیم ببینیم مثلا یوزر رفته کجا رو اسکرول کرده، رو چی کلیک کرده، بعد این که کلیک کرده چی رو کال کرده، و مثلا توی رندر فلان کامپوننت یه ارور خورده، مثلا ریاکت یا نکست، اروره چی بوده. همه اینا لاگ میکنه و نشون ما میده، بعد ما میفهمیم مثلا ما داخل یکی از کامپوننت هامون یه ریرندر خیلی اشتباه داریم، خب که به خاطر اینکه درست هندل نشده داره پرفورمنس رو میاره پایین و سرور رو الکی درگیر میکنه. خب اگر سمت سرور سایت باشه، اگر سمت مثلا بروزر کاربر باشه واسه خیلی ها کرش میکنه. خب مثلا یه همچین سرویس هایی داریم که ما میتونیم ترک کنیم یوزر رو.
توی فرانت چون مستقیما با کلاینت درگیره، خب شما میتونید ببینید که این جرنی که داره کاربر میره چه جرنی هستش، چه ایونت های فایر میشه، کدوم صفحه ها رو داره میبینه. توی بکند یکم قضیه فرق میکنه ولی کلیت کار تقریبا یکیه. اینه که ما لاگ هایی رو داریم، موقعی که اکسپشن هایی سرویس ما میده این لاگ ها جنریت میشن، وقتی اکسپشن ها یه جایی استور میشن، اتفاقا اسمش هم سنتریه و این لاگ ها توی سنتری استور میشن. بله توی سنتری استور میشن و شما میتونید برید اون باگار اون میگم باگا اون لاگ ها رو بخونید. شما وقتی که حالا یه وقتی میبینید که خب من حالا کجا بفهمم که الان داره اکسپشن میده، سرویس داره میفته، یه سرویس یک ابزارهایی هست برای مانیتور کردن اینکه سرویسی که بالا هستش که داریم الان مثلا رو پروداکشنه داره مثلا چجوری کار میکنه، افتاده نیفتاده، اینا خیلی مهم میشه توی اینکه شما بتونید اون سرویس رو قول گفتنی بهینه نگه داری. حالا یه سری ابزارها وجود داره، اگر خواستی من واسط میفرستم چه ابزارهاییه، نمیخوام زیاد واردش بشم، ولی مثلا میتونی ببینی که چه تعداد کاربر همزمان توی وبسایت هستش، چند تا اون اکسپشن ها داره اتفاق میفته که باعث میشه که من ممکنه سیستمم بیفته، یا وقت میبینی دیتابیس میفته دیگه اپلیکیشن شما به دیتابیس دسترسی نداره، چون دیتابیس رو خیلی دوست داشتی گفتم دیگه، وب اپلیکیشن شما به دیتابیس دسترسی نداره، وقتی میبینی یک سرویس دیگه میفته، و اینا رو شما همه رو میتونی ترک بکنی با ابزارهای مانیتورینگی که وجود داره. خیلیه ولی خب بستگی به نوع استراتژی که اون تیم تکنیکال به کار میبره میتونه متفاوت باشه.
خب از این بحث‌های فنی ذره خارج بشیم بریم تو بحث‌های تیمی. توی تیم ها کلن بیشتر با چه چالش هایی روبرو میشی؟ خب بذار اول با فرانت و دیزاین شروع کنیم، خب با بچه های کلن تیم شروع کنیم. وقتی با یک مثلا تیم فرانتند داری کار میکنی یا با کلن یه فرانتند کار داری کار میکنی، تو چه نقطه میبینی که کوره طرف؟ مثلا طرف چی رو نمیبینه؟ یا مثلا اون دیزاینر تو چه نقطه‌ای با دیزاینر رو به مشکل می‌خوری؟ کجا حس می‌کنید حرف همدیگر دیگه نمی‌فهمید؟ خب از این چالش‌ها یه ذره صحبت کن برام.
من کلاً خودم به شخص آدم فلکسیبلیم، یعنی اینکه اگر متوجه بشم که طرف مقابلم یک گاردی داره نسبت به اون چیزی که من دارم میگم یا یک حالا سیم پیج نیستیم با هم، سعی میکنم که از دیدگاه طرف مقابل خودم رو نگاه بکنم، ببینم که کجای کار رو اشتباه رفتم و چه چیز اشتباهی گفتم که باعث شده بحث به اینجا بکشه. بعضا پیش میاد که مثلا با فرانت داریم صحبت بکنیم، میگه که آقا همچین اروری داری، مشکل از فلانجاست. میگم که آخه اصلا همچین چیزی امکان نداره. خیلی بحث پیش میاد دیگه. میگم که امکان نداره، بعد میرم میبینم که واقعا هم مثلا یه چیز دیگه بوده. ولی خب تا بیام بخوام توضیح بدم، قطعا یکی بیاد مثلا به من راجع به فرانت اند توضیح بده بگه که مشکل از اینجاست، من نمیفهمم، من یه دیو رو نمیتونم سنتر کنم قطعا. ولی خب این که با همدیگه سیم پیج بشیم و حرف همدیگه رو بفهمیم باز با کامیونیکیت کردن به دست میاد. این کامیونیکیت کردن خیلی مهمه. شما وقتی که یک دیزاینری میاد به شما میگه، شما باید بدونید که این دیزاینر هیچ دیدگاه مثلا فنی بکندی نداره راجع به قضیه که قراره چه اتفاقی بیفته. شاید مثلا یکم فرانت بدونه، اونم چون مربوط به کارش میتونه باشه، مثلا بدونه که محدودیتاش چیه اینا، ولی قطعا بکندی نمیدونه. و وقتی که با شما صحبت میکنه شما فقط باید تایید کنید و اون پیاده سازی که خودتون فکر میکنید رو انجام بدید. قطعا با فرانت اند یکم کار کردن آسان تره تا دیزاینر واسه بک اندی. وقتی که با فرانت اند کار میکنید کانترکت ها رو با هم میبندید و با هم دیگه صحبت.
همیشه چالش آره. هست، یعنی بین تیم بک و فرانت که همیشه بوده، بین دیزاین یعنی دیزاینر
و فرانت
با فرانت و بکند من زیاد چالش دیدم، چون گاه هم میبینه دیزاینر چیزی میزنه بعد بکند میگه اصلا من همچی دیتایی رو نمیتونم ارائه بدم، خب من این چیزی از من آره میخوایی که سرویسش رو من ندارم و... دیدگاه های اینا رو
شما وقتی که یک فردی که تازه کاره یا جونیور لول واردی تیم میشه، انتظاری که ازش داری با کسی که یک سنیور لول قطعا متفاوته. اینکه شما وقتی میبینی که یک جونیور مثلا یک جایی از کد رو اشتباه کرده، هیچ وقت نمیری مثلا بگی که چرا اشتباه کردی، این اتفاق واسه چی پیش باید پیش بیومد، نباید پیش بیاد و فلان اینا، که تو فضای تاکسیک خیلی زیادم هست. خب ممکنه اولین تجربه این فرد باشه که داره این کار رو انجام میده و شما باید توی این موارد خیلی منتورشیپ قوی داشته باشی که بتونی راهنماییش بکنی، بگی که این اشتباه درستش اینه و ریزن بیاری واسش. قطعا من نمیتونم بیام چون خودم دوست دارم از یک ابزاری استفاده کنم بیام بگم که این بهتره، ریزن باید بیاری قطعا واسه اون به قول سولوشنی که میدی.
آره
یکی دیگه از انتظارهایی که میره توی یک تیم اینه که افراد به همدیگه اعتماد داشته باشن. وقتی که به همتیمیت اعتماد داری و میدونی که این سرویسی که داره دیولپ میکنه موفقیت، یعنی خوب داره دیولپش میکنه، تو هم صد خودت رو میذاری تا بهترین خودت رو ارائه بدی. این بهترین خودت خیلی چیز مهمیه. این فیدبک دادنه هم خیلی مهمه. وقتی که تو یک تیم هستی و شما یک ایرادی داری، شما نوعی رو عرض بکنم و جسارت نباشه، یک ایرادی داری و خودت این ایراد رو متوجه نیستی، بعضن نیاز به فیدبک داری. این که همتیمی ها به همدیگه فیدبک مؤثر بدن خیلی مهمه. باز شیوه های فیدبک دادن هم متفاوته، حتی واسهش الگو داره، استاندارد داره. شما میتونید فیدبک بدید به
داستان نشه
تو. بله فیدبک دادن واقعا استاندارد داره، اصلا شما چجوری فیدبک بگیرید هم استاندارد داره. فیدبک بدید که زده نشه از این کار، بعضن راش رو ادامه بده، از شما بعدش نیاد، گارد نگیره و اینطوری. خب بعضی وقتا هم پیش میاد که مثلا شما یک فیدبکی میدی کاملا محترمانه است، ولی خب طرف حالا به اقتضای سنی که داره، یا بالا خیلی بالا یا خیلی پایین، یه گاردی میگیره، یک تعصبی داره که به نظر من توی حالا این دوره از زندگیم شاید بعدا نظرم عوض بشه. گارد گرفتن و تعصب داشتن نسبت به یک چیزی که هنوز مثلا یک لیوانی رو فرض کنید، من اینجای لیوانم، اینقدر لیوان ظرفیت داره، من هنوز اینجام، تعصب داشتن نسبت به کل لیوان اشتباهه. میگیری چی میگم؟
آره میدونم چی میخوای بگی.
شما یک ذره ای از یک تکنولوژی رو بلدی، یک حالا چند سالی رو این کار کردی، ممکنه تکنولوژی جدیدتر اومده باشه، افراد بیشتری روی مثلا پروژه جدیدتری کار کرده باشن، شما نباید تعصب داشته باشی روی یک حتی زبان یا فریم ورک. میخوام اینو برسم، واسه تازه کارا خیلی پیش میاد این که بگن من سی شارپ کار میکنم، تو پایتون کار میکنه، این از اون بهتره، 2 میلی ثانیه اون قوی تره.
همه شبزار بستگی آره. نیاز
حالا آره من پس سافتور انجینیرینگ دیگه اصلا بحث زبان مطرح نمیشه، بحث سیستم دیزاین و اینا مطرح نمیشه، زیاد زبانه بولد نیست. یعنی اگر یک سرش رو یکی بگیره و تا انتها بیاد، متوجه میشه که انتهای همه این زبانها یکیه. شما کانسپت رو بدونید، سویش کردن بین زبانها اصلا
خیلی ساده است.
بله
یه چیزی رو اینجا گفتی اونم این بحث انتقاده بود که خب به نظرم خیلی واقعا سخته، یعنی اصلا یه بعد روانشناسی میخواد. میدونی آدما با همدیگه خیلی فرق دارن، یه کسی مثلا خیلی اوپنه، یه کسی درونگراست، یه کسی مثلا اصلا نوع بیان موضوعات یا صحبت کردن باهاش یه جوریه که ریاکشنش اصلا متفاوت از باقی آدمای اون محیطه. و اینکه اصلا آدما رو بشناسیم خودش یه اسکیله، یعنی یه اسکیلیه که تو بدونی این کیه، چیه، تو چه موقعیتی قرار داره و باید چه جوری بهش این دیتا رو برسونی که آسیبی نزنی به اون حالا طرز
قطعاً.
فکر و کارش. یه چیز دیگه هم که باز
قطعاً.
داشتی میگفتی و به نظر من خیلی ارزشمنده کلاً این رو همه بچه ها بدونن، که گارد گرفتن. یکی از دلایلی که من این پادکست رو شروع کردم اینه که من با آدمای حرفه‌ای کار میکنم، من با آدمایی دارم پادکست میگیرم که همه حداقل 5 سال کار حرفه‌ای رو انجام دادنه. خب همه توی لولی هستن که هیچ گاردی دیگه ندارن، اون گارده تمام شده داستانش. خب آدمای حرفه‌ای که من تا الان ملاقات کردم هیچ وقت ندیدم کسی که در جایگاه بالای ایستاده خودشو بگیره. تو خیلی آدم افتاده تری
هم دیدم.
خب دیگه من ندیدم. دیدم که مثلا ببین جایگاه منظورم میدونی چیه، مثلا از نظر منتالی و فکری دارم میگم. وقتی یه کسی مثلا یه سری لیول ها رو پشت سر میذاره و خودشو لیول اپ میکنه، حالا صرفا این نیست که بری شما 5 سال حضور بزنی یه جایی، منظورم این نبود، منظورم این که تو پنج سال لیول اپ طرف به جایی میرسه که انتقال تجربه و آموزش دادن به دیگران براش جذابه، تفریحه، اشتباه کردن خودش هم براش جذابه چون یه چیزی باز از اون یاد میگیره. ولی آدمایی که تازه وارد حوزه میشن و به قول خودت از اون لیوان کلی انقدرشو دارن، همون انقدر میکنن، تو بزرگش میکنن، کل دنیا رو از اون انقدر دارن نگاه میکنن و اصلا چیز نمیکنن، کوتاه نمیان، نمیدونن که آقا جان شل کن، هستا خیلی خیلی چیز قشنگتری هست اون جلو که اگه شل کنی میتونی خودت رو ارتقا بدی و اون ظرفتو پرتر کنی. پس اینم از بحث انتظارات بود. چالشی داشتی تا الان توی تیم که حل نشده و مجبور شدی اون تیمو ترک کنی از سر اون چالش؟
آره شده، ولی اینجوری بوده که انقدر فشار روانی روی من اضافه کرده بودن اون تیم به عمد حتی و که حتی به تب و اسپیس گیر میدادن که باعث شده بود که یه جوری بود که من خودم برم، ولی خب من جونسختر از این حرفا بودم و نمیرفتم. تا یک سال گذشت و من فهمیدم که خب دیگه نمیتونم و نمیکشم و داره کارم به پروپرانول خوردن میرسه و رسید برسید و آره دیگه این اتفاق افتاد. و اینکه شما هر روز صبح پاشی بخوای بری سر کار بفهمی که اینجا جای شما نیست، جای تاکسی کیه، این اذیتت میکنه واقعا. شما باید با انگیزه صبح پاشی و بری به سمت اون علاقهی که داری که کارته قطعا، وگرنه به نظر من اصلا ارزش نداره که توی اونجا ادامه بدی. یکی از دلایلی که میشه یعنی باعث میشه که شما جابجا بشی حتی اگر خیلی اونجا رو دوست داشته باشی اینه که آرامش روان داشته باشی. آرامش روان خیلی مهمه.
اتفاقا یه چیزی که هست میگن آدم اول با کارش ازدواج میکنه بعد با زنش. حتی آدم میگم بچه ها کار به باقی جنسیت ها ندارم، باقی گرایش کار عادی شده دارم میگه. اینی که هست مثلا واقعا کار خیلی مهمه، هم انتخابش هم محیطی که باهاش دارید کار میکنید مستقیم تاثیرش میدونید. خب بریم سراغ بحث جذاب درآمد. قطعا خیلی ها که وارد اصلا کلا دنیای دیولوب میشن میخوام بدونن درآمد چیه، درآمد ها چجوریه. خب مهدی رنج درآمد یه برنامه نویس بیگینر تا سنیور. خب یه رنج میخوام بگی، مثلا الان توی ایران رنج حقوقی چقدر تا چقدره؟ نمیخوام عدد خودت رو بگی یا خب میدونم ببین تو تمام کمپانی
نمیگم سه...
آره حالا ببین یه رنج میخوام بگی که مثلا بچه ها بدونن رنج حقوق یک سنیور دیولوپر بک اند تو چه حدودیه و چه چیزی باعث میشه که یک دیولوپر اینکام بیشتری داشته باشه نسبت به یک دیولوپر دیگه. خب چند تا ریزن داره که میتونه دلیلی بر اسکیل نباشد، میدونی مثل اینکه یکی از یه جایی میاد توی شرکتی و به خاطر اون سابقه شه، ولی کلی اینا رو هم اگه بتونی بگی خیلی خوبه.
ببین واسه من بچه‌ها میگم که تازه میخوان شروع بکنن، اینکه خیلی شیوه های درآمدی مختلفی وجود داره توی کار ما. شما میتونید به صورت تمام وقت برید یک جا کار بکنید و یک درآمد ثابتی داشته باشید، میتونید به صورت ریموت و پاره وقت حتی کار بکنید و یک درآمدی داشته باشید، آموزش بدید، محتوا تولید بکنید، رو پروژه اوپن سورس کانتریبیوت داشته باشید، میتونید پروژه بگیرید و پروژه بزنید و از اون یک کسب درآمدی داشته باشید، میتونید ایده بیزنسی خودتون رو بالا بیارید یک و یک پسیو اینکام داشته باشید. خیلی جا هست واسه درآمد پسیو اینکام توی کار ما. ممکنه یه اپلیکیشن موبایلی بنویسید که یه سری ادز توش داره و داره واسهتون پول در میاره وقتی که شما خوابید، این میشه پسیو اینکام. اکتیو اینکام هم میشه کاری که دارید واسهش وقت میذارید. یک توضیحی بدم، میشه واسهش وقت میذارید. آره، روش‌های درآمدی زیادی هست. میزان درآمدی که دارید خیلی بستگی به جایی که توش کار میکنید، میزان تخصصتون قطعا و تجربه کاریتون داره دیگه. اینکه من میخوام یه رنجی بگم، خیلی شرکت ها هستن که مثلا پایه وزارت کار میدن به دیولپرشون، مثلا شرکت های دولتی اکثرا. بعضی شرکت ها هستن که نه، مثلا دو سه برابر این رو میدن برای یک جونیور دیولپر، چون میدونن که هم دیولپر خوب کمه، هم اینکه یک جونیور دیولپر رو بگیری و ترینش کنی میصرفه.
آره.
واسه اکثر شرکت‌ها. بخاطر همین واسه جونیورها کار پیدا کردن خیلی آسان‌تره تا یک مید لول. شما وقتی جونیوری کار پیدا کردن واسه آسان‌تره. چون یک شرکت میاد هزینه می‌کنه، شما رو ترین می‌کنه واسه شرکت خودش و شما تقریباً لویال‌تری بهش تا اینکه یک مید لولی بیاد که قبلاً سابقه کار کردن تو یک جای دیگر رو داشته باشه و ممکنه از اونجا هم بره و زیاد کامیتمنتی نداشته باشه نسبت به اون شرکت. بخاطر همین ببین بخوام رنج بگم، مثلا چیزی که دارم میبینم و اونجوری که میپرسم، چون خیلی من حقوق اینونو میپرسم، واسه یک جونیور دیولوپر فکر نمی کنم زیر 16-17 میلیون الان باشه، تا 22-23 هم شنیدم. مید لول از همین رنج شروع میشه، کمترینش 22-23 تا بعضا 32-33 اینا شنیدم. سنیور دیگه از 35 اینا شروع میشه الا تا ماشاءالله هر چقدر ببندی، خیلی بستگی به کامونیکیتر داره. آره، تا مثلا 80 اینا هم میره، بعضا میشناسم دیگه میره تو قسمت تکلید و وی پی و سی تی او اینا که دیگه اونا دیگه درآمدای عجیب غریبی دارن.
آره میدونم. پس داری میگی که خب اون که خیلی جالب بود اولش برخلاف باقی افرادی که من پرسیدم اینه که اومدی گفتی که بچه تو حوزه‌ای که داریم کار میکنیم فرصت زیاده، یعنی میتونید خیلی کارهای دیگه بکنید که اکتیو اینکام داشته باشید و پسیو اینکام داشته باشید و تفاوتاشو گفتی. خب این که خیلی جذابه واسه کسی که تازه داره میاد تو این حوزه. و رنجم چیزی که گفتی بود، گفتی مثلا حداقل 16 شنیدی تا مثلا حدود 80، این یه رنج عمومی شه. حالا دیگه کاری نداریم مثلا تکلیدا و اون بخشای
آره،
بالاتر
اونا قانونی نداره دیگه، هر چقدر ببندنه.
آره دیگه قدرت دست اوناست اجرایی. آره چون تعدادشون هم کمه. خب
آره
بیایم بذاره به قولی راهکاراش هم گفتی، عملا کل بحث درآمد میتونیم ببندیم اینجا به نظر من. و بحث چیز هم گفتی، بحث درآمد پایین تر هم گفتی، گفتی مثلا بعضی جا وزارت کار مثلا داره حقوق میده، نمیدونم الان وزارت کار چقدر، 10 تومنه 9 تومنه
نه 8 تومن ایناست، اگه متأهل باشی نمیدونم سابقه کار داشته باشی میرسه به 10 11 تومن،
10 12 تومنه 7 تومنه،
آره 7 8 تومن ایناست.
من خودم ایده که نه، یعنی عقیدم اینه که آدم اگه مجبور نیست کار نکنه، میدونی مثلا توی اون رنج. خب
آها یه نکته بهت بگم،
آره
یه وقتی پیش، یه تایمی پیش میاد که شما هیچ جا کار نکردی،
آره
کاری هم گیرت نمیاد، نیاز به تجربه داره. آره شروع کار مسئله است، وقتی که داری شروع میکنی زیاد اون مبلغه نباید برات بولد باشه، اگر بهش نیازی نداری، دارم میگم اگر بهش نیاز داری بهتره که روی خودت بیشتر کار کنی و یک مصاحبه بهتر بگیری و درآمدت رو بیشتر کنی، ولی اگر به اون پول نیازی نداری و فقط صرفا تجربه کسب کردن برات مهمه، اول کار اینکه شما بری و وارد یک شرکت بشی و با افراد مختلف کانکشن بگیری، چیز مختلف یاد بگیری، خیلی باعث میشه که درآمدت توی شرکت‌های بعدی حداقل خیلی بالاتر بره.
یه چیزی یه خاطره برای تعریف کنم جالبه،
آره
بحث درآمدی. من خب خیلی ساله که مثلا کلا کار میکردم، مثلا برای خودم کار میکردم اوایل، بعدش یه مدتی کلا فریلنس کار میکردم، یه مدتی کلا آموزش میدیدم این ور اون ور، و یه شرکتی که حالا اخیرا بودم داخلش، اوایلی که رفتم تو این شرکت یه اتفاقی افتاد اونجا، این بود که رئیسمون میخواستم باش حالا قرارداد ببندم، چون من اولین کارمند اون شرکت بودم، خب میخواستم قرارداد ببندم، گفت عددتو بگو. خب بعد گفتم حالا هرچی گفتی دیگه، واقعا برای من مهمی بود که میخواستم کار کنم. خب من خیلی چیزا بلد بودم، مثلا من فیگما فول بودم، مثلا فیگما تیچ میکردم قبل که برم اونجا، خب بعد ریاکت و اینجور چیزا هم بلد بودم، انیمیت کردن مثلا سی اس اس خیلی خفن کار کرده بودم پیش از اون. بعد اونجا که رفتم رئیسمون گفت خب من عددامو میگم، گفت 6 تا. بعد من گفتم من به 4 راضی ام، دقت کن آخرش رو 5 تا من بستیم با هم دیگه، و بعد واسش خیلی عجیب بود، میگفت من نمیفهمم تو رو، تو جامون باید برعکس بشه، یعنی من باید چونه بزنم با تو، تو داری با من چونه میزنی رو قیمت پایین تر. خب به خاطر نمیدونم به خاطر چی بود اون کار خودم، ولی واقعا اصلا برای شروع پول واسم هیچ وقت مهم نبوده، با اینکه مثلا نیازم داشتم، ولی از راه های دیگه من اون پول رو به دست میوردم، یعنی از فریلنس و کار کناری اونو اچیف میکردم، ولی واقعا همینه. واسه آره. شروع فقط میخوای شروع کنی. خیلی خوب، من میرسیم به این سال که بعد از چه مدت مطالعه و یادگیری میشه رفت سر کار؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدی، سوال خیلی میتونه باشه که من الان رفتم یاد گرفتم، خب کی میتونم برم سر کار؟ ببین اولین تایمی که شما تونستی یک پروژه ای رو، چه فروشگاهی، چه خبری، چه حتی سیاره، از 0 تا 100 بیاری بالا، به نظر من شما اون وقته که میتونی بری توی یک شرکتی کار بکنی، چون با چالش هایی که حداقل یک بار تونستی یک سرویس رو بیاری بالا دیگه، با اون چالش هاش آشنا شدی. وقتی که شما یه چالش رو حل میکنی در واقع داری بهت نالج اضافه میشه. خب شما وقتی یک کورسی رو میبینی، معمولا آخر کورس ها اینجوریه که یک پروژه رو از 0 تا 100 میزنن. شما سعی کن وقتی اون کورس رو میبینی پروژه هرم ببین، ولی پروژه رو خودت بزن. اینجوری باعث میشه حداقل، به نظر من حداقل اگه تایم بخوام بگم 3 ماه، اگه خیلی تایم بذاری مثلا روزی 7 ساعت 8 ساعت تایم بذاری روش یاد بگیری، 3 ماه ماکسیموم هم دیگه تا 6 ماه میشه جمعش کرد که بگیم که حالا مثلا روزی 3 ساعت 2 ساعت وقت دارم مثلا آخر شبام بذارم و اینا، چون یک ذهن خیلی بازی میخواد کلن برنامه نویسی. به خاطر همین آره، به نظر من استیمیت من اینجوری میتونه باشه.
دقیقا با یه چیزی که هست، آدمایی که به قولی میان سمت برنامه نویسی، اگر درگیر روزمرگی باشن یا فکرشون درگیری داشته باشه، میتونم بگم یادگیریشون خیلی سخت میشه، یعنی
آره
تمرکز
میخواد،
اون اتفاق واقعا رقم نمیخوره براشون. موافقم واقعا با این حرفت. آره بریم سراغ بحث آینده کاری. چه توصیه‌ای واسه دیولپرها داری و ای آی رو چجوری میبینی تو این حوزه؟ چقدر ایمپکت داره روی اینکه خیلی ها میترسن که ای آی وای داره میاد کار ما رو بگیره، نمیدونم دیگه نمیصرفه برنامه نویسی کنیم، دیگه نمیصرفه اصلا بریم برنامه‌نویسی یاد بگیریم. یعنی کسی که تازه داره وارد این حوزه میشه، دو سه نفر میشناختم گفتن که ما دیولپو گذاشتیم کنار، اصلا شروع نکرده بود یارو، خب شروع نکرده بود، گفت گذاشتمش کنار، دیگه ای آی اومد همه چیزو داره میگه. مال اوایل مثلا چت جی پی تی بود و رفت توی بازار، رفت اصلا کارهای آزاد انجام بده و من نمیدونم چرا مثلا بعضی این کار میکنم، ولی میخوام نظر تو چیه اصلا کلا در مورد ای آی چی فکر میکنی؟
فکر میکنم ای آی نمیتونه مثل یک آدم فکر بکنه، واقعا سولوشن نمیتونه بده. دوم اینکه خب مگه تا الان این همه ابزار اومده که ما تونستیم استفاده کنیم و محصولای بهتری دیولپ بکنیم چیزی از دست دادیم؟ قطعا به ای آی میتونیم به چشم یک ابزار نگاه کنیم برای پیشرفت کارمون. خب این اگر یک تهدید رو بخوایم حساب کنیم، حتی اگه این تهدیدها باید به فرصتها تبدیل بشن، خیلی شبیه افراد دولتی صحبت کردم، ولی این تهدیدها قطعا میتونن یک ابزاری باشن برای اینکه ما بتونیم این رو به قول معروف ازش استفاده کنیم و پیشرفتهای خوبی داشته باشیم توی کارمون. خیلی کمک کننده است. بعضی وقتا شما یک مطلبی میخونی یک جا متوجه نمیشی، میری یک ویدیو هم میبینی متوجه نمیشی، میای قشنگ از اون ای‌آی سوال میپرسی که خب این نمیفهمم، اینجاشو نمیفهمم. شما ممکنه به اون منتور دسترسی نداشته باشی، به اون سینیور دیولپر دسترسی نداشته باشی که بپرسی، ولی خب اینجوری خیلی راحت تر میتونی این کار بکنی.
توی درک واقعا به نظر خود من، واقعا منم موافقم، منم توش نمیبینم که جای هیومن رو بگیره، حداقل توی دیولپ. خب
اصلا
بگیره هم باز ببین چیز میشه، چنج میشه کارا، یعنی ما هستیم فقط پوزیشن کاری عوض میشه، مثلا پوزیشنای خیلی سطحی تر هانت میشن، پروژه های اون در واقع پوزیشن هایی که خیلی دیپن و کارهای خیلی مهمتری دارن انجام میدن، انجام میشه داخلشون، هنوز هیومن انجام میده.
بله دقیقا،
تهش هم اینه که دیگه آقا جان باشه اینا رو دادیم ای آی، باز ما باید نظارت کنیم روی کاری که اون داره خروجی به ما میده.
کاملا درست.
و آره اسیستنت، یعنی من تو درک خیلی خوب دیدمش، مثلا یه جاهایی درک اون کانتکست با ای آی واسه من خیلی سریع اتفاق میفته، تا خودم مثلا بیام ببینم مفهوم این شعری که گفته شده چیه.
دقیقا.
حتی فارسی هم مثلا یه جاهایی میبینی یه چیزی میگن که نمیفهمیش، واقعا تو نمیتونی به درکش برسی.
بله.
به یه زبون دیگه بهت میگه آه
آره آره
چقدر ساده است.
دقیقا.
آره پس نظرت چی بود؟ ببین واسه آینده خود کلن حوزه بکند دیدگاهاتو میگی، مثلا چی فکر میکنی در باید آیندهش، مثلا داره به کدوم سمت میره؟ چون اینو از یه دیولوپر فرانت پرسیده بودن ساله مثلا 10 سال پیش، اینا اون موقع مثلا ریاکت و اینا هنوز پروژه پابلیکی نبود، خب ولی خب مثلا دیولپرها چون توی اون تیم بودن آینده رو مثلا ترکیبی از اون کارها میدیدن و یه سری خیال پردازی های خودشون که واقعا تبدیل شد. یعنی الان یک فرانت اند که در گذشته صرفا HTML CSS بود، بعد جاوا اسکریپت قاطی شد، الان توش میتونه با یه ORM بک اند رو کال کنه و API بزنه داخلش و
دقیقاً
به این لول رسیده. خب اینو بگی مثلا واسه بک.
به نظر من آینده بکند، حالا آینده سافر انجینیرینگ اینجوری بهت بگم، آینده خوبیه، حداقل تو ایران که اونقدری دیگه رو لبه تکنولوژی حرکت نمیکنه و تا سرویس ها بیان با این تکنولوژی هایی که الان وجود داره کار بکنن و میخواین دیولپر های وارد بازار کار بشن، حداقل تا شاید 10 سال آینده وارد بازار کار بشن که اینا رو بخوان مینتین بکنن، بازار کار ما رو تحت تاثیر قرار نمیده. که بخوایم بگیم که خیلی تغییر میکنه و آینده ای نداره. از این بابت میخوام بگم که حالا خیال بیننده ها راحت بشه حداقل. ولی اینکه آیا آینده ای داره، آیا من میتونم مثلا چی میشه، این هیچکی نمیدونه. ولی اگر بخوام نسبت به دیدگاهی که سافر انجینیر ها دارن به این قضیه بپردازم، خودم از حالای سافر انجینیر بخوام به این قضیه یه نظری داشته باشم، اینجوری میگم که چون ما خیلی دنبال سلوشنیم، حتی توی مسائلی که مرتبط به زندگیمونه نه تو کار، خیلی دنبال راه حلیم، خیلی کندوکاو میکنیم، خیلی میریم میخونیم، یاد میگیریم راجع به این قضیه ها. فکر نمیکنم واسه ما حداقل مشکلی پیش بیاد اگر تکنولوژی به کل از بیخ عوض بشه و نابود بشه. ما میریم یاد میگیریم، این انگیزه یاد گرفتنه، این روحیه یاد گرفتنه خیلی مهمه،
ذهنیت مهمه در اصل، اون آدمی که بله ساخته بله. شده از اون داستان
دقیقا.
بعد مهدی منابع آموزشی چیزی داری پیشنهاد کنی بچه های کلن تازه وارد؟
من کتاب زیاد میخونم،
لیست هر چیزی که میتونی رو بگو، من تو دیسکریپشن واسه بچه ها میذارم.
آره من کتاب زیاد میخونم. اگر زبانتون خوبه، کتاب سی شارپ این ناتشل رو پیشنهاد میکنم بهتون برای یاد گرفتن سی شارپ. یه کتاب برای تست هست، یونیت تست پرینسیپلز و اینا، اون هست. دیگه کتاب های زیادی هست، لرنینگ دامین دریون دیزاین هست، اینا دیگه میره تو مبحث های بالاتر. ولی اولش واسه شروع به نظر من همین آموزش های فارسی، بعضا خیلی آموزش های خوبی وجود داره، خیلی میتونه کمک کنه، ویدیو دیدن و داکیومنت خوندن. شما هر تکنولوژی میخوای یاد بگیری، بهتره که اول داکیومنت خودش رو بخونی و بعد بری یک ویدیو یوتیوب ببینی. راه ساده ترش اینه که بری ویدیو یوتیوب ببینی، ولی پیشنهاد بکنم که اول داکیومنت رو بخونی، چون خیلی کمکت میکنه تو فهمیدن اون ویدیو یوتیوب. چون کسی که اون کانتنت ویدیویی که درست کرده قطعا رفته داکیومنت رو خونده و داره به شما توضیح میده، خب شما خودت میتونی بری بخونی قطعا.
بچه تمام کتابایی که مهدی بهشون اشاره کرد و براتون تو دیسکریپشن میذارم. و یه چیزی راستی الان یادم اومد، مهدی دیدم کانال یوتیوب داری و ویدیو انگلیسی میذاری داخلش، یکم از کانالت برامون بگو، چه پلانی داری واسهش، چی قرار ازت ببینیم توش؟
والا من پارسال شروع کردم به تولید کردن محتوا، کلن خیلی بیگانه بودم با این فضا. تولید کردن محتوا خیلی سخته، خیلی طاقت فرسا میتونه باشه واسه کسی که حوصله‌شو نداره، ای ویدیو بگیر بذار پاک کن دوباره ادیت کن، یکم سخته. حالا این رو در نظر بگیر که شما زبان نیتیوت هم زبان انگلیسی نیست و باعث میشه که توی رسوندن مفهوم یکم مشکل داشته باشی و اونجوری که دلت میخواد حداقل اون مفهوم رو نتونی برسونی. خب اینا همه باعث شد که من یکم دل سرد بشم نسبت به تولید محتوای خارجی و تصمیم گرفتم که شروع کنم به تولید محتوای فارسی. احتمالاً اتفاقا چند تا ویدیو هم گرفتم، ادیتاش انجام بشه میذارم توی کانال یوتیوب. ولی خب اولش اگه قسمت بشه همین ویدیو مصاحبه‌مون رو میذارم که شروعی باشه برای اون کانسیستنت، اون دیسیپلین داشتن برای درست کردن محتوا. حالا خب کانتنت های انگلیسی من میذارم بمونه، کلا 3-4 تا ویدیو راجع به اینا که یه کارنسی کانورتر نوشتم، گفتم مثلا گیت چیه، راجع به نوشن ویدیو ساختم، اینا میتونید استفاده کنید. حالا یه ترنسلیت میزنید دیگه ماکسیمم.
ایول دیدم یه کانورترشو، من دیدم کانورتر درست کردی با دات نت. ایول بعد حالا اگر پایه بودی و تمایل داشتی میتونیم مثلا بچه‌ها نشون بدیم، مثلا یه سرویس بک بنویسیم اونور، خب و منم این برای یه سرویس فرانت بنویسم، اینا رو واسه بچه‌ها کانکت کنیم به هم دیگه، یه پروژه سایت بای سایت براشون ببریم جلو.
آره قطعا و... استریمش هم میتونیم بذاریم.
آره آره اصلا کلا لایو میتونیم بریم این داستانا و آره. خیلی جذاب بشه. حالا بچه‌ها تو کامنت ها برامون بذارید که دوست دارید چیکار کنیم براتون و چه چالشی رو دوست دارید واسهتون اجرا کنیم، ما اگه در توانمون باشه واسهتون سعی می‌کنیم اجراش کنیم. خب مهدی ما میرسیم به یه بازی کوتاه هم دارم. تو این بازی بیشتر من یه سری تصمیم گیری ها ازت میخوام، یعنی دنبال اینم که ببینم کدوم ابزار انتخاب میکنی و خیلیش میتونه شخصی باشه. خب یعنی خیلی از ابزارها میتونه دلیل انتخابش واقعا تکنیکالی نباشه. خب میخوام ببینم خودت با چی راحت تری. مثلا از بین دیتابیس ها، خب من یکی از دوستام هست کلا با مای اس کیو ال کار میکنه، یعنی هر چیز دیگه بهش بدی کانورت میکنه میاره اینور. خب مره. زیاد به او آر و اینا هم مثلا اعتقاد خاصی نداره، اعتقاد داره که باید مثلا دقیق خودش مثلا روش کار کنه، اونجوری کلا اونجوری حال میکنه دیولپ کنه یه چیزی رو.
متوجه.
آره میخوام با کاراکتر دیولپ کردنت آشنا بشم بچه ها. خب اولین سوال اینه که همون مورد علاقه منه اولین سوالت اینه که پایگاه داده رو در پروژه ها معمولا مثلا اگه پروژه خیلی مثلا پروژه بزرگی باشه چی انتخاب میکنین؟ اگه پروژه مثلا لایت و کوچیک باشه از چی استفاده میکنین؟
معمولا از SQL Server استفاده میکنم خودم، ولی اگه پروژه خیلی بزرگ باشه نیاز به کلاسترینگ دیتابیس وجود داشته باشه توی اون پروژه و حجم دیتای خیلی زیادی باشه، تعداد کاربر هم زیاد باشه و کانکشن هایی که به دیتابیس داریم زیاد باشه، تو بحث کلاسترینگ MySQL خیلی بهتر عمل میکنه و من MySQL انتخاب میکنم توی این بخش.
تمام اسم دوستمون پس.
اوکی. آره ولی من از ORM استفاده میکنم. چرا استفاده نکنیم؟ آپشنه که باعث
یکی پریزما.
نه ببین ما به یه چیز دیگه میگیم ORM.
آها 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 من خدایی این
برای دارم نمیم
کنم. از چی استفاده میکنید؟
مثلا توی .NET از EF استفاده میکنم، Entity Framework. این یه سری آره ابزارهایی هستش که باعث میشه شما کانکت بشی به دیتابیس و خب یه سری SQL ها رو اپتیمایز کرده، شما لزومی نداره بیای TSQL بنویسی و خب پرفورمنسی شاید میتونه بیشتر کمکت بکنه مثلا اگه تازه کاری. حالا
درسته. بعد یه چیز دیگه که هست میتونی به همون بگی که بذار ببینم چی ازت بپرسم که خیلی هم دیگه دیپ نریم توی داستان.
آره زیاد تکنیکالش نکنیم به نظرم.
اوکی. یکم از طراحی API میتونی برام بگی؟ مثلا معمولا از چه معماری های استفاده میکنی؟ و مثلا REST API، GraphQL، SOAP، gRPC؟
خیلی بستگی به نیاز اون سرویس داره. یه وقت میبینی شما سرویسی داری که حالا نمیخوام خیلی دیپ بشم راجع به گراف کیو ال صحبت کنم، دیتایی داری که تغییرات زیادی فرانت ازش میخواد، یعنی میخواد دیتا رو جوری که دوست داره بگیره و شما نمیتونی مثلا آره دیگه دوست داری که خودش هر چی دوست داره بگیره و جوری که دوست داره نشون بده، میشه گراف کیو ال. وقت میبینی نه اصلا سرویس جوری هستش که API ها ثابته مشخصه و دیگه نیازی نیست که شما بیای و دست مثلا کلاینت رو زیاد باز بذاری، شما میای از REST API استفاده میکنی. مثلا وقتی هست نه بین دو تا سرویس بکندی هست که اصلا هیچ فرانتی درش دخیل نیست و اینا میخوان با همدیگه صحبت کنن، میتونه REST باشه، میتونه gRPC باشه، میتونه SOAP باشه. خیلی بستگی به اون کانتکست داره حقیقت.
درسته. پس اوکی ایوان توی GraphQL این حالا سوال شخصی ما تو سوالات هم نیست. توی GraphQL وقتی همه چیز میدید دست فرانت، خب بحث امنیتی چجوری میشه؟ یعنی یه سری دسترسی محدود خودتون تعیین میکنید به فرانت، درسته؟
من تجربه زیادی توی استفاده از GraphQL ندارم حقیقت، بخاطر همین شاید این سوالات رو نتونم درست جواب بدم، ولی قطعا که یک سری دیتای آره یک سری دیتای محدودی طبق یک اسکیمای محدودی حتی به کلاینت داده میشه و این میگه که میتونی این دیتا رو کم یا زیاد بگیری، یعنی شما بتونی مستقیم کوئری بزنی دیتابیس رو.
دقیقاً دیتاش سبک بشه مثلا.
بله بله.
لازم نباشه به بک اند بگه آقا جان لازم نیست اینو بفرستی، اینو نمیخوام، اینو استفاده نمیکنم، اینو میخوام
ورودی من اینه. حالا یه API دیگه بزن که ورودی اینو بگیره نگیره.
یه API هست کارت رو میندازه دیگه، هر جا دوست داری هر چی دوست داری ازش بگیر. اوکی. توی مدیریت صفحه بیشتر از چی استفاده میکنی بین میکرو سرویس ها؟
اگه خیلی سنگین باشه ریکوست ها و مسیج ها مثلا رابیت نمیتونه جوابگوی ما باشه
اگه خیلی زیاد باشن،
خیلی زیاد باشه اوردر. مثلا بیریم سراغ کافکا، اگر کم باشه اوردر ها، اوردر ریکوست ها، همون سراغ رابیت. عدد دقیقه شدم نیست بگنم میگفتم.
اکتیف ام کیو چی؟
نشنیدم تا حالا اصلا.
پس
فقط با رابیت و کافکا و ام کیو تی تی کار کردم.
پس اگه دیتا ها خیلی خیلی زیاد، یعنی گفتی ریکوست اگه زیاد باشه دیگه رابیت جواب نیست.
بله بله.
اوکی. پس واسه یه در واقع ریکوست های خیلی زیاد از کافکا استفاده میکنن، واسه یه زمانی که ریکوست ها کمتره رابیت. و چرا مثلا از همون اولش از کافکا استفاده نمیکنن اگه حتی مثلا ریکوست ها کم باشه؟
ریسورس قطعا کاست زیادی داره دیگه، پیاده سازیش پیچیدگی فنی داره، لرنینگ کروش زیاده، همینا هست.
درسته درسته. خب بریم بحثای امنیتی. واسه سکیور کردن API‌ات بیشتر از چیا استفاده میکنی؟ چیا رو ترجیح میدی؟ مثلا جیسون وب توکن، اوپن اتوریزیشن یا همون OAuth یا JWT منظورمه، انکریپت کردن دیتا ها توی FA، RBAC.
این هم خیلی بستگی داره، کلاینت سرور باشه یا سرور تو سرور باشه.
نه کلاینتی باشه، اجرای بگیم که آره مثلا یه اپی باشه
کلاینت
که...
باشه. من خیلی JWT رو دوست دارم چون خیلی راه اندازیش ساده است، کار باهاش آسونه، اکثرا هم میشناسنش.
آره
و آره JWT انتخاب منه، حالا دلیه دیگه، لزومی بر بهتر یا بدتر بودنش نیست
دیگه، باقیشون آپشنال میشن یه جورایی.
آره دیگه،
واسه امنیت
بازم بستگی داره چقدر امنیت مهمه توی اون بیزنس.
خب مهدی، بازی من به پایان رسید اینجا، خیلی کوتاه بود، نمیخواستم دیگه تایم ویدیو بیشتر از این طولانی بشه. مرسی که واقعا وقت گذاشتی و اومدی به این پادکست. امیدوارم که جلوتر بتونیم با هم کار خفنتری انجام بدیم واسه بچه ها، لایف بذاریم، استریم بذاریم، یه پروژه بزنیم، یه مینی پروژه بزنیم واسه شون بیاریم بالا و اوپن سورس بدیم بهشون، هم در واقع دیدن که چجوری ساخته شده، هم سورس رو دارن. همینجا سعی میکنم به پایان برسونم داستان رو و برات آرزوی سلامتی میکنم و پول خیلی زیاد. خوشحال شدم واقعا امروز اینجا داشتمت.
قربونت برم. همچنین منم واقعا هم صحبتی با شما خیلی لذت میبرم حقیقت. یه دوستان خیلی خوب من هستی. حالا سلامت بشی. خدا نگهدار.
همین فعلا. خدا حافظ.